صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدین. روز شنبه است و با شهامت و رشادت آماده آغاز روزی پرکار هستین. آرزو میکنیم روزی بی درد سر در پیش داشته باشین. امروز شنبه 23 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 12 فوریه 2011 میلادیه. امروز هوا در اغلب شهرها همچنان سرده و لباس گرم باید پوشید. برف و باران هم در بسیاری از شهرها همچنان ارزندام میکنه. در تهران و اطراف اون، در سمنان، زنجان، عراق، همدان، شهرکرد، علی گودرز، بیرجند، قوچان، شاهرود، بجنورد و نوشهر هوا برفیه. در تبریز، ارومیه، اردبیل، قزوین، سنندج، کرمانشاه، اصفهان موقتا هوا نیمه ابریه. در شیراز، کرمان، بم، شهرهای استان سیستان و بلوچستان و نیز در مشهد و شهرهای استان خوزستان هوا بارانیه و گاه برفی در کرمان و زاهدان. در خوزستان و هرمزگان هوا ابری گاه بارانیه. دمای هوا در زنجان، قزوین، اصفهان، کرمانشاه، نوشهر، شاهرود 5 درجه زیر صفر. در مشهد، کرمان، شیراز، بیرجند، سمنان و تهران 0 درجه. در اهواز و آبادان و زاهدان 8 درجه بالای صفر. در تبریز، ارومیه، اردبیل و همدان دمای هوا 15 درجه زیر صفره و در علی گودرز، شهرکرد و سنندج 6 تا 7 درجه زیر صفر. در بندر عباس و بوشهر دمای هوا بین 14 تا 17 درجه بالای صفره. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز از 4 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. در برخی شهرها که سردترین هستند، حتی در بعد از ظهر دمای هوا 6 تا 4 درجه زیر صفر خواهد ماند، مثل همدان، زنجان، اردبیل و نوشهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز البته با گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها آشنا می‌شیم به همت همکارم مهرداد میردامادی. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرها همچنان مصره که سراسر خبرهای دیگر رو تحت شعاع قرار داده. آخرین خبرهایی که برای ما دارین چیه؟
آخرین خبرها، یعنی فکر میکنم مهمترین خبری که از دیروز همه خبرگزاری گزارش دادن، کنارگیری حسنی مبارک بود از مقام ریاست جمهوری مصر و تبع اون شادی و شعف مردم.
آقای میردامادی، با رفتن حسنی مبارک، اگر سیستم سیاسی مصر رو به صورت یک کامپیوتر در نظر بگیریم، حضور نرم افزار در این انقلاب مردم مصر بیشتر بود یا سخت افزار؟
و من فکر میکنم که به هر حال اونجوری که گزارش های خبری نشون میده به ما اینه که نقش اینترنت، نقش ارتباطات جمعی و رسانه ها بسیار پررنگ بوده. تونستن مردم با هم ارتباط بگیرن و مردم هم مصرانه وایسادن تا به خواسته خودشون برسن.
خبرهایی که شما دارین تا آخرین لحظه دریافت کردین حاکی از رضایت مردم مصر هست از اتفاقی که افتاده یا همچنان طلبهای دیگه هم دارن؟
خب البته طلب 30 ساله دارن دیگه. حکومت با مشت آهنین حسنی مبارک مطالبات زیادی رو طبیعتاً بین مردم مصر فراهم کرده، منتها اولین خواست اونهایی که روش پافشاری میکردن در طول 18 روز تظاهرات خیابانی کنارگیری حسنی مبارک بود و این قضیه اتفاق افتاد.
خب پس ببینیم که با توجه به اینکه امروز اداره اوضاع دست ارتش هست، شما چه جزئیاتی از این تحولات برای ما دارین؟
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پس از 18 روز تظاهرات خیابانی علیه حکومت اقتدارگرای وی از مقام خود کنارگیری کرد. خبر کنارگیری حسنی مبارک که 30 سال حاکم مصر بود در نطق 30 ثانیه عمر سلیمان معاون ریاست جمهوری از تلویزیون دولتی پخش شد.
قرر رئیس محمد حسنی مبارک تخلیه عن منصب رئیس الجمهوریه وكل
محمد حسنی مبارک تصمیم گرفته است که از مقام ریاست جمهوری کنارگیری کند و اختیارات خود را به شورای عالی قوای مسلح تفویض نماید. شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه اعلام داشت که در برابر خواست مردم کشور برای برپایی حکومتی مشروع در کشور
ایستادگی نخواهد کرد. خبر کنارگیری آقای مبارک از مقام ریاست جمهوری با موجی از شادی و شعف مردم همراه بود که تا ساعتها خیابان شهرهای مختلف مصر را در تصرف خود داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنارگیری حسنی مبارک استقبال کرد و از ارتش آن کشور خواست به وضعیت اضطراری در مصر پایان دهد و راه برای انتخابات آزاد و عادلانه هموار شود. آقای اوباما با ابراز خوشبینی نسبت به آینده مصر گفت:
This is not the end of Egypt's transition. It's a beginning. I'm sure there will be difficult days ahead.
این پایان دوران گذار مصر نیست، این آغاز راه است. روزهای سختی در پیش روست و پرسش‌های زیادی بدون پاسخ مانده است. من اطمینان دارم که مردم مصر می‌توانند پاسخ‌ها را پیدا کنند و راه خود را با آرامش و به طور سازنده بیابند. در همین حال سخنگوی کاخ سفید واشنگتن می‌گوید محدودیتی که حکومت ایران در پوشش رسانه‌ای نارامی‌های مصر اعمال کرده است، نشان دهنده هراس عمیق مقام‌های تهران از شهروندان خود است. رابرت گیبز روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: به صراحت می‌گویم که حکومت ایران از اراده مردم خود هراسناک است. سخنگوی کاخ سفید از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا آزادی بیان را محترم بشمارند و اجازه دهند تا مردم انتظارات خود از حکومت را به راحتی بیان کنند. پلیس ضد شورش الجزایر از نخستین ساعات بامداد روز شنبه در خیابان‌های الجزیره پایتخت به حال آماده باش درآمد. گروه‌های مخالف دولت اعلام کردند که امروز شنبه تظاهراتی را برای به دست آوردن آزادی‌های دموکراتیک و تغییر دولت برپا خواهند کرد. دولت الجزایر برپایی هر گونه تظاهرات در پایتخت را منع کرده و گفته است که با تظاهر کنندگان مقابله خواهد کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی. حالا ببینیم در ادامه چه داریم. البته مهرداد میردامادی نیم ساعت دیگه ما رو باز در جریان خبرها قرار خواهد داد. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از گذار قدرت در مصر استقبال کرد، سخنگوی کاخ سفید ضمن حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم مصر برای مردم ایران هم آرزوی آزادی کرد. در پی کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری، رسانه‌های غربی به ارزیابی دارایی او پرداختند. نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، رو درباره مسدود شدن دارایی‌های حسنی مبارک در بانک‌های سوئیس خواهیم شنید. پس از شنیدن ترانه‌ای، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. و سپس به جهان ورزش سری میزنیم با فریدبرز غریب که درباره فوتبال ایران و مسابقات جام جهانی هاکی و پیروزی ایران در برابر آمریکا برای ما خواهد گفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ساعاتی پس از کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری از انتقال قدرت در این کشور استقبال کرد و گفت مصری‌ها جهان رو تغییر دادن. آقای اوباما همچنین گفته که در طول زندگی لحظه های بسیار کمی پیش میاد که مردم شاهد تغییر تاریخ باشند و این یکی از این لحظه است. همزمان رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید هم با حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز مردم مصر در روزهای اخیر از حکومت ایران خواسته که به مردم ایران اجازه دهد با برخورداری از تظاهرات آزاد بتوانند حرف خودشون رو بزنند. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
مصری ها جهان را تغییر دادند، اما این پایان تغییر نیست، آغاز آن است. این سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست ساعتی پس از کنارگیری حسنی مبارک از قدرت. آقای اوباما ساعتی پس از استعفای حسنی مبارک در روز جمعه گفت: کلمه تحریر به معنای آزادی است و همیشه یادآور مردم مصر خواهد بود، مردمی که برای خواسته هایشان ایستادند و کشورشان و جهان را دگرگون کردند. باراک اوباما گفت در هفته های اخیر جهان شاهد جوانانی در مصر بود که بدون خشونت خواسته هایشان را فریاد زدند. شاهد ارتشی بود که مردم را به گلوله نبست و پاسدار مردم بود. شاهد مؤمنان نمازگذاری بود که فریاد زدند مسلمانان، مسیحیان، ما همه با هم هستیم. شاهد پزشکان و پرستارانی بود که برای مداوای زخمیان به خیابان‌ها ریختند. او گفت مصری‌ها ثابت کردند که دموکراسی اصیل به پیروزی می‌رسد. آقای اوباما همچنین گفته که مصر بیش از 6000 سال نقش محوری در تاریخ بشریت داشته، اما در چند هفته گذشته مردم مصر خواستار حقوق خود شده و چرخ تاریخ شتابی خیره کننده به خود گرفته است. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفته روزهای سخت و پرسش‌های بی‌پاسخی پیش روست، اما مطمئن است که مردم مصر با همان روح اتحاد و سازنده خود به پاسخ‌ها خواهند رسید. آقای اوباما در خاتمه گفته که صداها و نگاه‌ها یک پارچه مصری بود، اما در آن تنین تاریخ به گوش می‌رسد، تنین آلمان‌ها که دیوار را شکستند، دانشجویان اندونزی که به خیابان‌ها ریختند و تنین گاندی که مردمش را به راه عدالت رهنمون شد. Indonesian students taking to the streets, Gandhi leading his people down the path of justice. همزمان رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید هم روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت حکومت ایران هم باید به مردم این کشور اجازه دهد تا تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند. The Iranian government should allow the Iranian people to exercise the very same right of peaceful assembly and ability to demonstrate and communicate. آقای گیبز همچنین از نحوه برخورد حکومت ایران با مخالفان انتقاد کرده و گفته که حکومت ایران از اراده مردمش می‌ترسد. So I think what you've seen in the region is the government of Iran quite frankly scared of the will of its people. رابرت گیبز هفته گذشته هم در واکنش به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه گفته بود که با توجه به اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت ایران در برخورد با معترضان، مقام‌های جمهوری اسلامی در جایگاهی نیستند که درباره اتفاقات مصر اظهار نظر کنند. همزمان جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا هم از حکومت ایران خواسته که به مردم اجازه تظاهرات دهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند. آقای بایدن روز جمعه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که بگذارید مردم حرفشان را بزنند و در آینده کشورشان نقش داشته باشند. این سخنان در حالی گفته می شود که حکومت ایران با درخواست آقایان کروبی و موسوی رهبران مخالفان دولت برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن مخالفت کرده است.
در کنار خبرهای مربوط به دو جنبش اخیری که در تونس و مصر سبب کنار رفتن رؤسای جمهوری این دو کشور شد، مسئله اندوختن سرمایه‌های بیش از حد رؤسای این دو کشور هم نظر رسانه‌های مختلف رو به ویژه در اروپا به خودش جلب کرد. چند ساعت پس از انتشار خبر کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر، دولت سوئیس اعلام کرد همه حساب‌های بانکی متعلق به رئیس پیشین کشور مصر و خانواده‌اش در بانک‌های سوئیس مسدود شده. برای اینکه درباره مسئله پیگیری اموال ناشی از فساد سیاسی در جهان بیشتر با خبر بشیم، با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، اطلاعاتی درباره دارایی‌های موجود در حساب‌های حسنی مبارک از سوی دولت سوئیس منتشر شده؟
دولت سوئیس هنوز گزارشی در این مورد منتشر نکرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه این کشور شب گذشته گفت دستورالعمل دولت درباره مسدود کردن دارایی‌های بانکی رئیس جمهوری سابق مصر و خانواده‌اش بلافاصله به اجرا گذاشته شده. طی چند روز گذشته گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی درباره ثروت حسنی مبارک، همسرش و همینطور دو پسرش جمال و علا منتشر شده. از جمله گاردین چاپ لندن میزان این ثروت رو 40 تا 70 میلیارد دلار ارزیابی میکنه. البته این گزارش ها رو باید با احتیاط تلقی کرد، ولی در مجموع به نظر میرسه خانواده رئیس جمهوری مصر و شخص او برای جمع‌آوری اموال از همون روش های استفاده کردند که در دیگر کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به شدت مرسوم است مثل گرفتن رشوه از شرکت‌های خارجی، شریک شدن در شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، زمین‌خواری و روش‌های مشابه.
آقای خاوند، در سطح بین‌المللی قوانینی وجود داره که با تکیه به اونها بشه اموال ناشی از فساد رو که به خارج منتقل شده ارزیابی کرد و درباره استرداد اونها به کشورهایی که این اموال از اونها دزدیده شده اقدامی کرد؟
متن‌های حقوقی متعددی هم در سطوح منطقه‌ای و هم در سطح جهانی در مورد اموال ناشی از فساد وجود داره که مهمترین اونها کنوانسیون ملل متحد علیه فساد است که در سال 2003 میلادی به امضا رسیده. کشورهایی که این متن رو امضا کردند متعهد میشن در زمینه مبادله اطلاعات مربوط به دارایی‌های ناشی از فساد همکاری‌های لازم رو نشون بدند و این گونه دارایی‌ها رو به کشورهایی که قربانی دزدی و فساد شدند پس بدند.
اون وقت چنین متن‌ها و قوانینی که شما بهش اشاره کردین واقعاً به اجرا گذاشته میشه؟ منظورم اینه که نمونه‌هایی وجود داره که بشه بر پایه اونها گفت این گونه قوانین مؤثر بوده یا نبوده؟
در مورد اجرای دقیق یک چنین متن‌هایی زیاد نباید خوشبین بود. اصولاً همونطور که میدونین قوانین ناظر بر نظام بین‌المللی هنوز تا تبدیل شدن به منتظمات حقوقی لازم الاجرا با همون درجه از الزام موجود در نظام حقوقی داخلی راه درازی در پیش دارند. با این همه به نظر میرسه که شرایط بین‌المللی به سرعت به ضرر دیکتاتورهای فراری در حال تغییر است. به عنوان مثال حلقه محاصره به دور خانواده‌های بن علی و ترابلوسی که اموال تونسی‌ها رو غارت کردند تنگتر و تنگتر میشه. میدونیم که هم فرانسه، هم سوئیس و هم اتحادیه اروپا دارایی‌های این دو خانواده رو مسدود کردند. گویا در آمریکا کار بررسی درباره دارایی‌های دو خانواده بن علی و ترابلوسی به FBI منتقل شده. در کانادا هم دارایی‌های این دو خانواده مسدود شده. چیزی که تازگی داره فشاری هست که بر دبی اعمال میشه، کشوری که بخش بزرگی از این دو خانواده در اون مستقر شدند و چون دبی کنوانسیون ملل متحد علیه فساد رو امضا کرده مجبور به همکاری هست. خلاصه اینکه دیکتاتورهای فاسد از این به بعد انقدرها هم خیالشان نباید راحت باشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
ساعت 7:18 است و میرسیم به نخستین ترانه برنامه صبحانه با خبر امروز. ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردن ترانه‌ای به نام گاهی وقتا با صدای اسپندار مزد، یکی از آثار تازه که این روزها منتشر شده، آهنگی با اجرای اسپندار مزد الهی شیرازی که پیش از این در تهیه آلبوم یک با علیرضا تجویدی همکاری کرده بود. آلبوم یک شامل ملودی واحدی بود که با 7 اجرای متفاوت در سبک‌های مختلف مثل پاپ، ترانس، آلترناتیو و فلامنکو عرضه شده بود. ترانه تازه اسپندار مزد اثری در سبک سافت راک و مضمونی عاشقانه که امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید.
که توی شهر خودم تنگ نفس‌ها گاهی وقتا میبینم یه عالم دوست، که توی روزای خوب پیش قدم ها گاهی وقتا میبینم عمق حقیقت، ولی بازم میشینم پای رفاقم. میبینم که عشق قلبم میره تو دنیای رنگیش تک و تنها، نه فقط من اونجا نیستم که ببینم لب عشقم پر لبخند پر شادی، فقط من اونجا نیستم، نه فقط من اونجا نیستم. دو میام و توی این دنیای تنهایی میشینم میشینم و فکر میکنم که من اصلا تنها نیستم. منم و این همه آهنگ توی قلبم، منم و خاطرات خوش یارم، منم و یه دنیا خوشبختی تو دستم، منم و رنگ چشای لول شب ها، منم و صدای این ساز و ترانه.
خب وقتمون رسیده که بپردازیم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های ایران هم امروز مفصل به رویدادها و تحولات مصر پرداختند.
بله همینطور هست، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و عناوین اصلی خودشون رو به تحولاتی که در مصر روی داده و از جمله استعفا و کنار رفتن آقای مبارک از قدرت اختصاص دادن. روزنامه‌هایی مثل روزنامه ابتکار و دنیای اقتصاد از عناوین و تیترهایی مثل پایان 30 سال دیکتاتوری و سقوط دیکتاتور مصر استفاده کردند، ولی روزنامه‌هایی که به جناح حاکم نزدیک هستند یا حامی دولت هستند کمتر سعی کردن از عنوان دیکتاتوری استفاده بکنن. اونها بیشتر از تیترهایی مثل مبارک رفت یا مبارک کنارگیری کرد استفاده کردن. ضمن اینکه روزنامه‌هایی مثل کیهان و جمهوری اسلامی در سرمقاله‌های خودشون تلاش کردند که تحولات مصر رو یک نوعی از انقلاب اسلامی ارزیابی بکنن.
ضمناً کیهان نوشته که در عین حال نباید فعلا بر سر اسلامی بودن نهضت در مصر بحث کرد.
بله کیهان، چون ته روزهای اخیر آقای خامنه‌ای در نماز جمعه گذشته و همچنین برخی دیگر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر این ادعا تأکید کرده بودند که تحولات مصر ادامه انقلاب اسلامی ایران هست و با واکنش‌های منفی در مصر مواجه شدند، حالا امروز در سرمقاله خودش نوشته که اون چیزی که در مصر روی میده گذشته جمهوری اسلامی هست، اما نباید وقت خودمون رو تلف بکنیم و بر سر اسلامی بودن نهضت در مصر فعلا بحث بکنیم.
یکی دیگه از خبرهای روزنامه‌های امروز هشدار احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هست به نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری.
بله در حالی که هنوز چند سالی تا انتخابات ریاست جمهوری آینده فرصت باقی است و دست کم یک سال هم به انتخابات مجلس نهم که زمستان سال آینده برگزار خواهد شد وقت باقی است، آقای احمد جنتی روز گذشته در اصفهان اظهاراتی داشت و هشدار داد به کلیه کسانی که ایشون از اونها به عنوان سران فتنه نام برد و گفت که این افراد رو به هیچ وجه اجازه نمیدیم که وارد مجلس یا ریاست جمهوری بشن و حتی آقای جنتی تاکید کرده که در سایر پست‌های حکومتی هم اجازه نمیدیم که کسانی که در اعتراضات نقش داشتن قدرت بگیرن یا پست سازمانی به اونها تعلق بگیره.
در پی فراخوان جنبش سبز برای راهپیمایی در 25 بهمن برخی مقام‌های حکومتی واکنش نشون دادن.
امروز روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که یکی از فرماندهان ارشد قرارگاه سپاه تهران که اسمش هست قرارگاه سارالله، پس از اون که هواداران جنبش سبز و رهبرانش اعلام کردن که روز دوشنبه راهپیمایی در تهران برگزار خواهند کرد، ایشون هشدار داده که فتنه هنوز وجود داره چه در تهران و چه در شهرستانها و یک جور اعلام آماده باش کرده به نیروهای طرفدار حکومت و دولت که خودشون رو آماده بکنن برای مقابله با اعتراضاتی که ممکن هست از روز دوشنبه در ایران آغاز بشه. روزنامه‌های آرمان و همچنین جهان صنعت هم خبر دادن که چندین نفر از فعالان جنبش سبز و همچنین اصلاح طلبان طی روزهای اخیر بازداشت شدند که برخی از اونها از اقوام آقای میرحسین موسوی هستند.
و خبر دیگه درباره دستمزد کارگران هست، چرا که وزیر کار گفته افزایش حقوق کارگران بعیده.
آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی که وزیر کار هست در دولت آقای احمدی نژاد با این ادعا که پس از حذف یارانه‌ها بیشترین مزایا به کارگران تعلق گرفته، گفته که دیگه از سال آینده افزایش حقوقی برای کارگران وجود نخواهد داشت. البته این صحبتی است که ایشون در سفر به مازندران و در جمع برخی از مدیران ادارات کار بیان کرده. در این حال آقای شیخ الاسلامی گفته که ما افزایش دستمزد رو در شورای عالی کار مورد بررسی قرار میدیم، ولی به احتمال قریب به یقین این افزایش انجام نخواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه مجدداً با شما خواهیم بود برای بررسی رخدادهای مهم استانهای کشور. خب در اینجا وقت اون رسیده که در همراهی فریبرز غریب راهی جهان ورزش بشیم. میدونین که تیم هاکی ایران در مسابقات جام جهانی هاکی بر تیم آمریکا پیروز شد. بشنویم درباره بقیه ماجرا.
دنیای ورزش.
اهالی فوتبال در ایران منتظر جواب مثبت کارلوس کرش پرتغالی برای تصدی سرمربیگری تیم ملی هستند. عباس ترابیان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که 90% به حضور کرش در تیم ملی امیدوار است. کارلوس کرش بعد از دیدن مسابقه دوستانه ایران در برابر روسیه که چهارشنبه شب گذشته در ابوظبی برگزار شد و به برد یک گلی تیم ایران انجامید، به پرتغال بازگشت تا با همکاران و وکلای حقوقی خود در مورد پذیرش سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران به رایزنی بپردازد. بازیکن سابق تیم‌های استقلال و پرسپولیس که به جرم تولید و خرید و فروش مواد مخدر در زندان به سر می‌برد، به مناسبت 22 بهمن مورد عفو قرار می‌گیرد. به گزارش سایت گل، علی اکبریان حدود 8 ماه است که در زندان به سر می‌برد و حتی احتمال اعدام او هم می‌رفت، اما با اعلام عفو عمومی 22 بهمن برای فوتبالیست‌های مجرم و خاطی احتمالاً در مجازاتش تخفیف داده خواهد شد. یک منبع موثق در این رابطه به سایت گل گفته است عفو 22 بهمن برای اکبریان فرصت مناسبی است تا از اشد مجازات رهایی یابد. در ادامه مسابقات جام جهانی هاکی که در لهستان در جریان است، شب گذشته تیم ملی هاکی ایران با پیروزی 6-2 در مقابل آمریکا به دومین برد خود در این رقابت‌ها دست یافت. تیم هاکی ایران پیش از این روسیه را برده بود، اما در مقابل انگلیس، جمهوری چک و اتریش مغلوب شده بود. تیم ملی هاکی ایران با ایستادن در مکان پنجم گروه دوم، امروز برای کسب عنوان نهمی جهان به مساف کانادا می رود. از اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران خبر می رسد که این تیم بدون برگزاری بازی تدارکاتی به مساف تیم قرقیزستان در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک می رود. تیم امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران که هنوز سرمربی ندارد، پیش از این قرار بود یک بازی تدارکاتی با تیم قطر برگزار کند، اما قطری ها اعلام کردند که به دلیل پاره مشکلات نمی توانند به تهران سفر کنند. تیم فوتبال امید ایران در رقابت های مقدماتی المپیک 2012 لندن روز 4 اسفند ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم امید قرقیزستان خواهد بود. و به گزارش سایت کیکر، نام علی کریمی در لیست ذخیره های تیم شالکه در مسابقه در برابر تیم فرایبورگ قرار دارد. هفته 22 رقابت های فوتبال بوندسلیگای آلمان عصر امروز با برگزاری 7 دیدار آغاز می شود که در یکی از این بازی ها شالکه در ورزشگاه خانگیش میزبان فرایبورگ است. علی کریمی 2 هفته پیش در آخرین روز فصل نقل و انتقالات زمستانی فوتبال اروپا به تیم شالکه ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. با سلام و درود به شما اگر همینک به ما میپیوندین. امروز شنبه 23 بهمن برابر با 12 فوریه. هوا همچنان سرد و بارانی و برفیه. بستگی داره در کجای این کشور پهناور قرار دارین. در نوشهر، زنجان، بروجرد، علی گودرز، همدان و قوچان برف از جاهای دیگه بیشتر و سنگین تره. در ایران شهر، گرگان، رشت، ساری و کرمان میزان باران قابل توجهه. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. تهران هم هوایی بارانی و برفی در بلندی های اطراف اون داره. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش براتون در نظر گرفتیم که در صدر اونها البته خبرها قرار داره، با همکاری مهرداد میردامادی. به دور مهرداد میردامادی حلقه بزنیم ببینیم که چه خبرهایی داره برای ما.
سلام و صبح بخیر. به دنبال کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای خواستار تشکیل دولتی فراگیر در مصر شد. خانم اشتون در بیانیه خود تاکید کرده است که اتحادیه اروپا هم همسو با مردم مصر خواهان گذار به دموکراسی و برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه به شیوهی به سامان و آرام در آن کشور است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از کنارگیری حسنی مبارک استقبال کرده و گفته از او به صدای مردم مصر گوش کرد و راه را برای انجام اصلاحات عمیق و سریع گشود. در همین حال رهبران جهان از کنارگیری حسنی مبارک استقبال کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا خواستار انتقال قدرت به غیر نظامیان به عنوان بخشی از دوران گذار مصر به دموکراسی شد. آقای کامرون تاکید کرد که همکنون موقعیت بسیار مناسب و با ارزشی برای تشکیل دولتی که بتواند مصر را متحد و یک پارچه به جلو پیش ببرد پیش روست. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری را انقلاب سفید در مصر خواند و گفت اکنون موقعیت مناسبی برای پیشرفت و تفاهم ملی به وجود آمده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز کنارگیری حسنی مبارک را خدمتی به مردم مصر خواند و گفت امروز ما شاهد تغییری تاریخی در مصر هستیم. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه از کنارگیری حسنی مبارک تقدیر کرد و آن را حرکتی شجاعانه و ضروری خواند. آقای سرکوزی همچنین خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه در مصر شد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه گفت که دوران گذار در مصر باید شفاف، بسامان و مسالمت‌آمیز باشد. دبیر کل سازمان ملل همچنین تاکید کرد که انتخابات آینده مصر باید آزاد، عادلانه و با اعتبار باشد و به تشکیل دولتی غیر نظامی بیانجامد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این باره اظهار امیدواری کرد که تحولات جدید به بازگشت ثبات به مصر و فعالیت عادی ساختار قدرت در آن کشور کمک کند. وی همچنین گفته است که نه تنها دولت بلکه اپوزیسیون هم باید عزم و اراده لازم برای ایجاد ثبات در مصر را نشان دهد. در همین حال یک مقام ارشد دولت اسرائیل هم با اشاره به اینکه برای ارزیابی پیامدهای استعفای حسنی مبارک هنوز زود است، اظهار امیدواری کرد حرکت به سوی دموکراسی در مصر بدون خشونت صورت گیرد و پیمان صلح بین دو کشور به قوت خود باقی بماند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه سرنگونی رژیم حسنی مبارک را پیروزی حقوق بشر در مصر توصیف کرد. این سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود به قربانیان اعتراض‌های هفته‌های اخیر در شهرهای مصر اشاره دارد و شمار آنان را در محافظه‌کارانه ترین حالت 302 نفر اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود راه پیش روی مردم مصر را راهی پرچالش خوانده است. با این همه بر این نکته تاکید دارد که فعالان حقوق بشر به مردم مصر در حفاظت از دستاوردهای جنبش اعتراضیشان یاری خواهند رساند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ بقیه مطالب. چرا در روزهای اخیر فشار و بازداشت در صف مخالفان دولت در ایران بیشتر شده؟ دلیلش میتونه فراخوان به تظاهرات 25 بهمن باشه؟ در گزارشی به جستجوی پاسخ خواهیم پرداخت. حتی در غیبتش نام جعفر پناهی در مراسم گشایش 61مین جشنواره بین المللی فیلم برلین تنین انداخت، تنینی پر احساس و سراست و سرشار از تقدیر. پس از شنیدن ترانه ای از خبرهای استانهای کشور مطلع میشیم. امروز در بخش رویدادهای فرهنگی با دنیای نشر و فرج سرکوهی وعده داریم که درباره کتاب تاریخ سینمای هنری برای ما خواهد گفت. به اضافه پیام‌هایی از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی. گزارش‌های دو روز اخیر حکایت از اون داره که تمامی خطوط تلفنی و موبایل‌های مهدی کروبی، همسر و فرزندان او قطع شده. مهدی کروبی دو روز در حصر خانگی قرار گرفته و غیر از همسرش کس دیگه ای اجازه ورود به منزل مسکونیش رو نداره. از سوی دیگه در روزهای اخیر در ایران بازداشت فعالان سیاسی شدت گرفته و پرسش بزرگ اینه که چرا؟ برخی بر این باورن که فراخوان رهبران مخالفان برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن در افزایش فشار به فعالان سیاسی و در نتیجه موج فزاینده بازداشت‌ها تأثیر داشته، به ویژه که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به درخواست گروه‌های مخالف دولت با برگزاری راهپیمایی بار دیگه اونها رو سران فتنه خطاب کرد و شدیداً مورد انتقاد قرار داد. وحید پوراستاد:
بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران در طول روزهای گذشته شدت بیشتری گرفته است. شریف زادگان وزیر دولت محمد خاتمی و از فعالان ستاد میرحسین موسوی، کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، فریبا ابتهاج مسئول دفتر معصومی ابتکار از معاونان دولت خاتمی، امید محدث روزنامه‌نگار، تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی، میثم محمدی عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و صالح نقره‌کار خواهرزاده زهرا رهنورد جزو افرادی هستند که در روزهای گذشته به لیست بازداشتی‌های اخیر افزوده شده‌اند. از سوی دیگر مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری یک راهپیمایی در 25 بهمن ماه درخواست مجوز کردند. محمد رضا یزدانپناه از روزنامه‌نگاران سیاسی ساکن پاریس شدت گرفتن بازداشت‌ها در روزهای اخیر را بی ارتباط با تقاضای رهبران مخالفان دولت برای راهپیمایی 25 بهمن نمی‌داند.
به نظر میاد با توجه به استقبالی که توسط هواداران جنبش سبز از این فراخوان صورت گرفته، دست اندرکاران حکومت به این نتیجه رسیدن که در روز 25 راهپیمایی مخالفان چه مجوز اون صادر بشه و چه نشه برگزار خواهد شد و به همین خاطر مجدداً به همون روش‌های قبلی خودشون برای مقابله با این مسئله متوسل شدند، یعنی روش‌های بر مبنای تهدید و برخورد. مقامات امنیتی و قضایی ایران ابتدا مخالفان را تهدید می‌کنند که با هر گونه تجمع اعتراضشون برخورد میشه به شدت و سپس سعی می‌کنند با دستگیری گسترده مشاوران رهبران جنبش و همچنین روزنامه‌نگاران، جوانان و همه افرادی که به نوعی شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز در داخل ایران رو تشکیل میدن، معدود راه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی بین رأس و بدنه جنبش رو هم قطع بکنند.
در طی روزهای اخیر علاوه بر بازداشت‌های فعالان سیاسی و مدنی در ایران، ارتباط رهبران مخالفان با خانواده‌هایشان نیز محدود شده است. اخبار سایت‌های خبری وابسته به اصلاح طلبان حکایت از این دارد که مهدی کروبی در حصر خانگی قرار دارد و تمامی خطوط ارتباطی او با بیرون از منزل نیز مسدود شده است. در این بین محمد رضا یزدانپناه بازداشت و برخورد با فعالان سیاسی منتقد را اشتباه حکومت می‌داند، زیرا معتقد است شبکه‌های اجتماعی معترضان در ایران فقط وابسته به چهره‌های سیاسی شناخته شده نیست.
اشتباه محاسباتی حکومت اینه که به غلط تصور میکنه شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز تنها به چهره‌های الیت و شناخته شده اون متکی هست. این اشتباهیه که به گمان من پاشنه آشیل تمام برخوردهای نظام با معترضان تا همین الان بوده، در صورتی که جنبش سبز بسیار بیشتر از اون که به چهره‌های شناخته شده خودش وابسته باشه، جنبشی کاملا توده‌ای هست که شاید روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس یا فعال سیاسی اجتماعی مشهوری نباشند، اما با آگاهی که در مدت اخیر به دست آوردن به صورت داوطلبانه و خودجوش به مبارزه مدنی خودشون در چارچوب این جنبش ادامه میدن.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، حکومت در آستانه یک مناسبت مهم سیاسی و یا تقاضای رهبران مخالفان حکومت برای تجمع و راهپیمایی، موجی از بازداشت‌های فعالان سیاسی را تشدید می‌کند. محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، دلیل تشدید بازداشت‌ها در روزهای اخیر را در این می‌داند که حکومت حرکت معترضان را یک تهدید دائمی برای خود می‌داند.
از سخنان مکرر رهبر جمهوری اسلامی و بقیه مقامات ایران در این مدت به این نتیجه می‌رسیم که این افراد واقعا جنبش سبز رو یک تهدید دائمی برای خودشون می‌دونن و به همین خاطر برخورد با اعضا و هوادارانش هم به طور متصل تاکنون ادامه داشته.
تا 25 بهمن ماه که رهبران مخالفین تقاضای راهپیمایی کرده اند، چند روز بیشتر نمانده است. هرچند که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تاکنون مجوزی برای این راهپیمایی صادر نکرده است، اما نگرانی از ادامه بازداشت‌های سیاسی در روزهای آینده همچنان ادامه دارد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
61مین دوره جشنواره فیلم برلین در حالی روز پنجشنبه 21 بهمن آغاز به کار کرد که سینمای ایران با 9 فیلم بلند و کوتاه از جمله جدای نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی و همچنین یک فیلم انیمیشن در این جشنواره شرکت دارند. این مراسم البته در حالی آغاز شد که نامه جعفر پناهی داور غایب این دوره از جشنواره که توسط ایزابلا روسولینی بازیگر مشهور خوانده شد، هم احساسات حاضران در محل جشنواره رو برانگیخت، هم تقدیر اونها رو از جعفر پناهی. مانیا منصور.
تا چند سال پیش نام سینماگران نامی ایرانی زمان اهدای جوایز فستیوال‌های معتبر بین‌المللی چون نخل طلا، خرس و شیر نقره‌ای و یوزپلنگ طلایی به گوش می‌رسید، اما مدتی است که نام برخی از آنان زمانی برده می‌شود که نه فیلم جدیدی از آنها در میان رقبای دیگر در فستیوال هاست و یا نه حتی حضور فیزیکیشان. شبیه آن چیزی که شب گذشته در زمان افتتاحیه 61مین فستیوال بین‌المللی فیلم برلین اتفاق افتاد. پرده که کنار رفت، صحنه خالی بود با یک صندلی خالی و یک نام بر آن: جعفر پناهی.
Dieser Stuhl ist leer, meine Damen und Herren, und ich glaube, die meisten von uns wissen auch warum. This chair is empty, ladies and gentlemen, and I guess most of you know why. For all the others, we should explain. Jafar Panahi and his colleague Mohammed Rasulov sind verhaftet worden.
در ادامه یکی از اعضای هیئت داوران به روی صحنه آمد و از جعفر پناهی، داور غایب این دوره، و محمد رسولوف، دیگر فیلمساز مطرح ایرانی، سخن گفت. با حضور تمامی اعضای هیئت داوران، ایزابلا روسیلینی، هنرپیشه مشهور و رئیس این دوره هیئت داوران فستیوال برلین، نامه جعفر پناهی را که برای فستیوال ارسال کرده بود خواند. نامه‌ای که این گونه آغاز می‌شود:
The world of filmmaker is marked by interplay between reality and dreams. The filmmaker uses reality as his inspiration and paints.
دنیای فیلمساز دنیای گذر بین واقعیت و خیال است. فیلمساز از واقعیت الهام می‌گیرد، آن را به خیال خود در می‌آورد و در انجام این بازی واقعیت و خیال فیلمی می‌سازد که شاید تصویر آرزوهایش باشد. واقعیت این است که مرا 5 سال گذشته بی حکم و برای 20 سال آینده با حکم از ساختن و کارگردانی هر نوع فیلمی محروم کردند، اما می دانم در این 20 سال با خیال خود آرزوهایم را خواهم ساخت. سازنده آثار تحسین شده ای چون بادکنک سفید، دایره طلای سرخ و آفساید در بخش دیگری از نامش خود را فیلمسازی معرفی می کند که دغدغه های اجتماعی دارد، اما نمی تواند تصویرگر محدودیت ها، معضلات و مشکلات روز مردمش باشد. او در این نامه آرزو می کند پس از 20 سال تمامی مشکلات از ایران رخت بربسته باشد و تا آن زمان که دیگر می تواند فیلم بسازد، آنطور که آقای پناهی می گوید، از رفاه، آرامش و آسایش مردمش فیلم بسازد. اشاره جعفر پناهی به حکمش یعنی 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و فیلمنامه نویسی است. او و محمد رسولوف به اتهام ساخت فیلمی ناتمام در مورد وقایع بعد از انتخابات در دادگاه محاکمه و احکام سنگینی دریافت کردند. جعفر پناهی با اشاره به حکمش می نویسد او را 20 سال از فکر کردن، اندیشیدن و نوشتن محروم کردند و به همین خاطر آرزو می کند که بعد از 20 سال کنکاش عقاید در فضای آزاد اندیشی محو شده باشد. نامه این فیلمساز پرآوازه ایرانی این گونه پایان می یابد.
I wish my fellow filmmakers in every corner of the world would create such great films that by the time I leave the prison I will be inspired to continue to live in the world that I have.
امیدوارم همکاران فیلمسازم در تمامی نقاط این کره خاکی در این 6 سال خالق آثاری باشند که پس از بازگشت از زندان انگیزه زندگی در دنیای خیال آنها را داشته باشم. پس از این لحظه به بعد مجبورم برای 20 سال سکوت کنم، مجبورم نبینم، مجبورم نیندیشم و مجبورم فیلم نسازم. به واقعیت زندان و زندانبان تن می سپارم تا شاید آرزوهایم را روزی روزگاری در خیال شما بیابم، بیابم آنچرا که از من دریغ کردند. حاضران در سالن افتتاحیه فستیوال چنان دچار احساسات شدند که ایستاده دقایقی جعفر پناهی را تشویق کردند و در میان جمعیت بپا خواسته میشد چهره‌های مشهور سینمای جهان چون برادران کوئن و جف بریجز هنرپیشه مشهور هالیوود را تشخیص داد. در حمایت از این داور غایب فستیوال برلین 5 فیلم او امسال به نمایش در می‌آیند که امشب نوبت آفساید بود.
حالا گیریم که بهت دادم چجوری میخوای از دست اینها بریم؟
گزارش مانیا منصور رو میشنیدید. در حالی که ساعت 7:47 دقیقه است وقت شنیدن دومین ترانه امروز رسیده، ترانه به نام دل کوچولو با صدای مهستی، آهنگساز انوشیروان روحانی. 3 سال از درگذشت مهستی خواننده ناماشنا میگذره. افتخار دده بالا که با نام هنری مهستی مشهور شد یکی از شاگردای استاد یاحقی بود و زودتر از خواهر بزرگتر خودش هایده خواننده محبوب دیگه کار موسیقی حرفه‌ای رو در برنامه گل‌های رادیو ایران شروع کرد. بشنویم صدای مهستی رو با ترانه دل کوچولو.
پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی دیوونه. بیرون از خونه دلا همه سای، هرچی میبینی رنگ من نیرنگ. تو مثل دیگه نرو از خونه، پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی دیوونه. نکشیدی چه خسته دل تنها، چه طرفا کشیدی. حالا برگشتی بدن تو سینه، میدونی تنها منو داری. میدونم شیطون بلای جونم، منو باد آنو نمیذاری. دل کوچولو دیوونه، دیگه نرو از خونه. پشیمون میشی، پریشون میشی، نمیدونی دیوونه. میدونی دیوونه بیرون از خونه دلا همه سال هرچی میبینی رنگ با نیرای تو مثل یک پر میبرنت مال حتی یادت میبرند از یاد دل کوچولو دل دیوونه.
خب همچنان که وعده کرده بودیم بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار میخواییم ببینیم در استانهای مختلف کشور چه مطالبی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده در قم دو خبر رو شما مورد توجه قرار دادین، یکی انفجار سه خط لوله سراسری انتقال گاز و یکی هم اخلال حامیان دولت در سخنرانی علی لاریجانی در قم.
بله همینطور هست. قم روز گذشته شاهد تحولات تازه‌ای بوده، یکی انفجار سه خط لوله گاز سراسری که به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران دلایل فنی نداشته، این انفجار در ساعت 5:50 دقیقه صبح جمعه روی داده و مردم قم رو وحشت زده کرده. این آتش سوزی به دلیل اینکه دور از مناطق مسکونی بوده تلفات جانی در پی نداشته، اما بسیاری از رسانه‌های محلی گزارش هایی که منتشر کردن این است که مقامات مسئول پاسخ دقیقی درباره علت این انفجار ارائه نکردند. در مورد اخلال در سخنرانی آقای علی لاریجانی هم، ایشون ته جشنی که در یکی از مساجد قم برگزار شده بود قصد سخنرانی داشته، اما تعدادی از هواداران دولت به نوشته روزنامه 19 دی قم با طرح سوالات متعدد و همچنین شعارهایی به هم زدن جلسه سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو.
در استان مرکزی تلفات حوادث رانندگی 30% افزایش داشته، این در چه مدت زمانی بوده؟
این در 9 ماه گذشته بوده، یعنی در واقع 9 ماه نخست سال 89. اونطوری که آقای دکتر منبتی که مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی هست اعلام کرده، دست کم توی 9 ماه نخست سال 89 649 نفر جان خودشون رو بر اثر تصادف رانندگی در استان مرکزی از دست دادن که این آمار در سال 88 501 نفر بود و با افزایش 30% مواجه شده.
در استان بوشهر فرمانده نیروی انتظامی گفته انگشت سارقان سابقه دار باید قطع بشه.
رضا محمدی یگانه که فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر هست، پس از اینکه سرقت در استان بوشهر و همچنین خود شهر بوشهر افزایش پیدا کرده، ایشون چاره‌ای که به نظرش رسیده اینه که یک نشست خبری با خبرنگاران گذاشته و اعلام کرده که ما از قوه قضاییه می‌خوایم انگشت سارقان رو قطع بکنه مثل برخی دیگر از استان‌ها تا از این پس آمار سرقت در بوشهر کاهش پیدا بکنه.
یک خبر جالب توجه اهالی استان کرمان و اون هم این که 1000 خودرو در برف جاده کرمان جیرفت گرفتار شدند. مربوط به کی بوده؟
این روز گذشته این خبر منتشر شده. بارش بسیار سنگین برف در جاده کرمان به جیرفت سبب شده که بسیاری از رانندگانی که امکانات عبور از جاده های برفی رو نداشتند و همچنین آمادگی قبلی در این باره اعلام نشده بود، اینطوری که رسانه ها گزارش دادن دست کم 1000 خودرو در برف در این جاده گیر کرده. ماموران هلال احمر در حال امداد رسانی به اونها هستند و به هر حال مقامات محلی در صدر هستند که این افراد روی اسکان موقت بدن و پس از پایان بارش برف اونها رو به مقاصد خودشون راهی بکنن.
گذشته از برف در کرمان، در خوزستان در پی بارندگی های اخیر 40% از عشایر شهر گچساران سرپناه خودشون از دست دادن.
آقای بهمن آزادی که رئیس امور عشایر گچساران هست اعلام کرده که بر اثر بارندگی و سیلی که اخیراً در مناطق مختلفی از کشور به ویژه استانهای جنوب و جنوب شرقی ایران روی داد، در شهر گچساران 40% از عشایر سرپناه خودشون رو از دست دادن. بسیاری از دامهاشون بر اثر سیل از بین رفته و به هر حال ایشون گفته که ما خواستار یک بودجه و حمایت ویژه هستیم که بتونیم مشکل عشایر گشتاران رو برطرف کنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
دنیای نشر. جشنواره فیلم فجر در ایران و جشنواره فیلم برلین در جهان از رویدادهای مهم فرهنگی هفته گذشته بودند و در کتاب ارزشمند تاریخ سینمای هنری نیز که ترجمه فارسی آن در روزهای اخیر منتشر شد، مباحثی مهم درباره تاریخ سینما، سینما به عنوان صنعت و سینما به عنوان هنر مطرح شده است. کتاب تاریخ سینمای هنری را اوریش گرگور و انو پاتالاس از معتبرترین و مشهورترین مورخان سینما و منتقدان فیلم در آلمان و اروپا تألیف کردند. این کتاب در دهه 70 در جشنواره معتبر فیلم ونیز به عنوان تحلیلی ترین و جامع ترین کتاب سینمای هنری برگزیده شد و جایزه اول کتاب‌های سینمایی این جشنواره را دریافت کرد. کتاب تاریخ سینمای هنری را هوشنگ طاهری به فارسی ترجمه کرده است. در فصل اول کتاب تاریخ سینمای هنری، تاریخچه‌ای مستند از اختراعات، اکتشافات و رویدادهای آغازین سینما در اواخر قرن 19 هم ارائه شده و در فصل دوم کتاب، تحولات مهم سینمای اروپا و آمریکا در نخستین دهه های تاریخ سینما بررسی و فیلم سازان و فیلم های مهم این دوران تحلیل می شوند. مؤلفان در فصل سوم کتاب تاریخ سینمای هنری مباحثی چون سینما در عصر هیتلر، واقع‌گرایی شاعرانه در سینمای فرانسه، رئالیسم سوسیالیستی در سینمای شوروی سابق، سینمای هالیوود به دوران بحران اقتصادی، سینمای والت دیزنی و فیلم‌های موزیکال این دوره را تحلیل و بررسی می‌کنند. چهارمین فصل کتاب تاریخ سینمای هنری به تحلیل سینمای نئورالیسم ایتالیا، مستندسازان، فیلمسازان و مکاتب سینمایی سینمای اروپای پس از جنگ جهانی دوم اختصاص داشته و در پنجمین فصل کتاب آثار بزرگترین شخصیت‌های سینمای معاصر بررسی می‌شود.
برنامه دنیای نشر بود از فرج سرکوهی. حالا نوبت به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی میرسه که درباره مسائل مختلف مربوط به ایران واکنش نشون دادین. جای اون داره میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار بگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
22 بهمن را به مردم مصر تبریک میگویم و امیدوارم که 25 بهمن هم برای ما ایرانیان روز شادی باشد. امیدوارم. رضا هستم.
سر ایران رهبر داره، رئیس جمهور خدمتگزار داره که مردم از جان و دل رهبر و رئیس جمهور رو میخوان. مرض ندارن که دوباره انقلاب بکنن، بریزن تو خیابون. باز تشکر، خداحافظ.
آقای خامنه‌ای مبارک هم رفت، بن علی هم رفت، نفر بعدی شمایی. درود بر جوانان مصر، درود بر جوانان مصر، درود بر جوانان تونس. من دارم تصاویری از راهپیمایی شادی مردم مصر رو میبینم. نفر منتظر شادی ملت ایران باشید. من نمیدونم چه بگم. آقای خامنه‌ای نگاه کن، اینجا ملت مصر است، فردا نوبت ملت ایرانه. درود بر جوانان مصر، درود بر تونس و درود بر جوانان ایران.
من به عنوان یک ایرانی مبارز خارج از کشور تبریک میگم به مردم مبارز مصر و امیدوارم ملت جاوید ایران درس بگیرن. اون مردم، اون دانشجوها، اون دختر خانمای شیر دل ایرانی در ایران این رو برای خودشون ملاک بدونن که میتونن با قدرت مردمی دولت رو عوض کرد. نترسید بیایید بیرون و من واقعا از صمیم قلبم به دولت مصر میگم که واقعا آقای حسنی مبارک کار عاقلانه‌ای کردی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221 1213.